برنامه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خانم ها آقایان، با عرض سلام و درود به شما به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه 29 مهر 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 21 اکتبر 2015 میلادی. امروز در نواحی غربی، شمال غربی و کرانه‌های دریای خزر و همچنین شمال شرقی کشور هوا ابری همراه با باران خواهد بود. در تهران نواحی مرکزی هوا نیمه ابری همراه با اندکی باران در بلندی ها. در سایر نقاط هوا آفتابی، گاه نیمه ابری همراه با گرد و خاک. در خراسان جنوبی و غبار صبحگاهی در هرمزگان و بوشهر. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا بین 16 درجه در اردبیل تا 37 درجه در اهواز و آبادان، 21 تا 23 درجه در تهران و دیگر شهرهای نیمه شمالی کشور، 23 درجه در کرمان و اصفهان، 26 درجه در زاهدان و شیراز و 32 درجه در بندرعباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. امروز در تیم بامدادی حسن جعفری سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه، یانک در بخش فنی و محمد زرقامی مسئول تهیه خبره که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما زرقام.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا و سلام به شما آقای حسینی. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز سه شنبه از فلسطینیان و اسرائیلی ها خواست از پرتگاه خطرناکی که بر سر راه آنها قرار دارد عقب بنشینند و به مسیر صلح بازگردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بان این درخواست را در بیت المقدس ابراز داشت. سفر دبیر کل سازمان ملل متحد همزمان با افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای فرونشاندن درگیری‌ها بین فلسطینیان و اسرائیل از سه هفته پیش صورت گرفته است. دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نیز با محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطین، در رام الله دیدار خواهد کرد. در خبری دیگر، پاول دروف، مؤسس و مدیر شبکه اجتماعی تلگرام، روز سه‌شنبه خبر داد که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری ایران از این شبکه خواستند تا از امکان جاسوسی و سانسور در مورد کاربران ایرانی برخوردار شود. آقای دروف با اعلام این موضوع در حساب توییتری خود افزود که پس از آنکه تلگرام این درخواست را رد کرد، مقام‌های ایران این شبکه را در ایران فیلتر کردند. او اضافه کرد که تلگرام هیچگاه با مقام‌های ایران در زمینه جاسوسی از کاربران ایرانی همکاری نخواهد کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نتیجه انتخابات کانادا را خواست مردم این کشور در دوری جستن از آنچه او سیاست‌های افراطی نامی دانست. در انتخابات مجلس کانادا که روز دوشنبه 27 مهر ماه برگزار شد، حزب محافظه‌کار این کشور از حزب لیبرال شکست خورد. محافظه‌کاران کانادا که در انتخابات تازه شکست خوردند، از سرسخت‌ترین مخالفان حکومت ایران به شمار می‌روند. وزارت امور خارجه کانادا در شهریور 1391 سفارت این کشور در تهران را تعطیل کرد. علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت، از احتمال دفن شدن زائران مفقود ایرانی در حادثه منا در خاک عربستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای مرعشی مسئولان عربستان سعودی را به بی‌تدبیری متهم کرد و گفت که در حال حاضر پیکر 21 جان باخته در پزشکی قانونی وجود دارد که به دلیل تغییرات جسد دیگر قابل شناسایی نیست و باید آزمایش دی ان ای گرفته شود. معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که تهران هیچ گفتگوی مستقیم دو جانبه‌ای با واشنگتن در مورد مسائل خاورمیانه نخواهد داشت. از سوی دیگر، ویتالی ناومکین، رئیس مؤسسه مطالعات شرقی دانشگاه علوم روسیه، روز سه‌شنبه با تاکید بر توافق صورت گرفته میان روسیه، ایران، عراق و سوریه به خبرگزاری اینترفاکس گفت نیروهای رزمی ایران در حال حاضر در سوریه حضور دارند و آماده عملیات در حلب هستند. مقام های نظامی آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه تفاهم‌نامه‌ای در مورد اجتناب از درگیری غیرعمدی خلبانان جنگی دو کشور در سوریه امضا کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این تفاهم‌نامه خلبانان جنگنده‌های آمریکایی و روسی موظف شدند که ضمن انجام حملات هوایی جداگانه علیه گروه‌های شبه نظامی در سوریه از این گونه درگیری‌ها اجتناب ورزند. خبرها رو شنیدید. از شما دعوت میکنم که برنامه رو ادامه بدیم با
پاس از محمد زرقامی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. برقراری صلح و آرامش در سوریه و عراق تنها در گرو مبارزه با داعش و برچیدن آن است یا بودن و نبودن بشار اسد بر مسند قدرت کلید آن است؟ موضع کشورهای منطقه و نیز روسیه و غرب در برابر بحران سوریه چیست؟ جلیل روشندل تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز ایران رو مرور می‌کنیم، هم روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال آینده 7.5% پیش بینی کرد. صندوق بین المللی پول نیز به رشد اقتصادی ایران خوشبین است. با فریدون خاوند در این زمینه گفتگو می‌کنیم. در گذری به جهان ورزش از مهدی رستمپور به ویژه درباره پیروزی تیم پرسپولیس بر تیم سیاه جامگان خراسان در مسابقات لیگ برتر فوتبال خواهیم شنید. چنانچه وقت داشته باشیم پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید. همچنین پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک مثل همیشه از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. فرایند برقراری صلح و آرامش در سوریه و عراق به همراه مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش فراز و نشیب‌های خاص خودش رو داشته. به نظر برخی از صاحب نظران یکی از پیچیدگی‌ها که شاید موجب طولانی‌تر شدن مخاصمه هم شده وجود بشار اسد در رأس حکومت سوریه است. روسیه و ایران پیوسته خواهان حفظ بشار اسد بودند، در حالی که آمریکا، برخی کشورهای اروپایی، ترکیه و عربستان سعودی مخالف او بودند. با تحولات سیاسی نظامی که پیش آمد در ارزیابی‌های موجود تجدید نظر شد. آمریکا و برخی از نیروهای ائتلاف از مخالفت خود کاستند، اما ترکیه همچنان مخالف بود، تا اینکه امروز به نظر میرسه این وضعیت چرخش دیگری رو شاهد خواهد بود. درباره وضعیت تازه و این چرخش امروز با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام به خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز.
آخرین وضعیت در خواسته های کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ چیست و به نظر شما چه تغییراتی در شرف وقوعه؟
وضعیت در قبال وجود بشار اسد در رأس قدرت در بعضی جاها هم طور که شما اشاره کردید ثابت مونده، اما یه تغییراتی هم در بعضی جاها دیده میشه. مثلا علارغم اینکه روسیه همین ظرف دیروز امروز خبرها که از این هستش که نیروهایی از روس‌ها در سوریه برای اولین بار کشته شدند، اما روسیه همچنان قدرت بشار اسد رو مشروع میدونه و هدفش رو از جنگ تضمین بقای بشار اسد اعلام میکنه. در حالی که در موضع انگلیس یک تغییر مختصری مشاهده شده و اون هستش که انگلیس که سابق اصرار داشت روی منطقه پرواز ممنوع، حالا معتقد هستش که منطقه پرواز ممنوع به لحاظ عملی مشکله و نمیشه از اون به عنوان یک پایگاه برای کمک رسانی به مخالفین بشار استفاده کرد. ترکیه هم در بعضی از گزارش‌ها که منبع اون تایید نشده نشان داده که ظاهراً حاضر به مدت 6 ماه وجود اسد رو تحمل بکنه تا شاید در سایر مواضع پیشرفتی صورت بگیره. جالب اینجاست که عراق تا به حال به هیچ وجه در این مورد حساسیت خاصی نشان نداده، علارغم خصومت طولانی که بین بشار و صدام در گذشته تاریخی وجود داشته و ایران هم همچنان روی مواضع خودش مثلا اصرار داره.
چرا تغییر در وضعیت رئیس جمهوری سوریه برای ایران اینقدر نگران کننده است آقای روشندل؟
ببینید قضیه ایران یک مقداری فرق میکنه. ایران سوریه رو به عنوان یک پلی میبینه به سمت به اصطلاح لبنان، به سمت حزب الله و به سمت اهداف استراتژیک. حالا همین الان وجود به اصطلاح بشار اسد در اونجا و وجود نیروهای فرامرزی ایران در سوریه یک دسترسی هم به اون ارتفاعات جولان به ایران میده که اون خودش مسئله مهمیه. علاوه بر اون به درجات کمتر ایران سرمایه گذاری هایی در سوریه داره، پول ایران در اونجا میچرخه، حرم حضرت زینب یک قلک درآمد به حساب میاد و مجموعه اینا هستش که سوریه رو برای ایران مهم تلقی میشه. ولی شاید در موازش نسبت به خود بشار اسد تغییر در طول زمان ایجاد بشه.
آیا موضع گیری ایران ثابت خواهد ماند و آیا نزاع ایران و عربستان سعودی در مورد نظام بشار اسد میتونه به این سادگی ها تغییر کنه؟
اگر این سؤال رو تا دیروز از من میکردید من میگفتم احتمال میدم یا امیدوارم که آقای اشتمایر بتونه مواضع ایران و عربستان رو به هم نزدیک بکنه، اما این ماموریت موفق نبود و امروز موضوع بشار اسد موضوع داغ بین دو طرف هست و شاید به این سادگی حل نشه. به طور کلی بشار اسد یک ابزار هست برای اهداف سیاست خارجی دو کشور. ایران یه نشونهایی را داره نشون میده که مثلا تا پایان زمامداری بشار اسد شاید همچنان بشار اسد برایش نقطه قرمز باشه، ولی اگر اون موقع آرای مردم کسی دیگه ای رو روی کار بیاره شاید ایران با اون وضعیت بتونه بسازه.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید آقای روشندل. خب همونطور که وعده کرده بودیم موقعی اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
ما ملت ایران امیدواریم که کشورهای 5 به اضافه 1 که در رأس آنها آمریکا به تعهدات خود که لغو همه تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران است متعهد باقی بماند. در غیر این صورت این ایران است که از میز مذاکره فاصله خواهد گرفت.
مردم باور کنید این خرجی که ایران برای خودش تو سوریه درست کرده برای دفاع از اسد فقط خرج اسد میتونه بکنه، نمیتونه خرج شما رو بکنه. از این تقاضا میکنیم اصلا نخواین این پول رو. چقدر خوشحالیم چون فکر میکنیم پول برمیگره تو جیب مردم، درست میره تو حساب اسد برای کشت و کشتار مردم و عزیزان جوانای ایرانی.
آقای خامنه‌ای همه قدرت و سلطه رو به غلط در همه زمینه‌ها در دست گرفته و در همه امور باید دست ایشان اعمال بشه، ولی نامبرده هیچگاه مسئولیت عواقب اعمال نظرات خودش رو به عهده نمیگیره.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای مرور روزنامه‌های امروز پایتخت. سلام آقای رفیع‌زاده.
های حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست دیداری دارید از صفحات اول روزنامه‌های ایران، اعتماد، آفتاب یزد، کیهان و جهان صنعت.
بله، روزنامه ایران امروز در تیتر یک سخنان آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت رو منعکس کرده که ایشون گفته دولت از حقوق مردم در انتخابات آینده مجلس دفاع خواهد کرد. عکسیه که این روزنامه مربوط است به پرده برداری از سردیس آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در این جلسه که با حضور معاون اول آقای روحانی مطرح برگزار شده تاکید شده که برجام راه صادرات ایران را میگشاید. روزنامه اعتماد در تیتر یک از سخنان معاون اول آقای حسن روحانی رو منتشر کرده درباره صادرات 2 میلیون بشکه نفت در روز. عکسی که این روزنامه آقای جاستین ترودو هست، رهبر حزب لیبرال که در انتخابات پارلمان کانادا تونستن این حزب پیروز بشن و حالا ایشون به عنوان نخست وزیر آینده کانادا معرفی خواهد شد. عکس دیگری هم روزنامه اعتماد در صفحه یک منتشر کرده، حسن خمینی نوه آیت الله خمینی که گفته برای حضور در مجلس خبرگان در وقت مناسب تصمیم خواهم گرفت. روزنامه آفتابی است هم عکسی که خودش رو به آقای حسن خمینی اختصاص داده، از او به عنوان خمینی جوان یاد کرده و گفته که ایشون کاندیداتوری در مجلس خبرگان رو رد نکرده. یه گزارش هم البته این روزنامه داره درباره اینکه چرا همیشه باید مردم کوتاه بیایند و برخی از نهادها یا دولت این کار رو انجام نده. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش از بسته خروج از رکود دولت آقای روحانی انتقاد کرده، اون رو حرکت از چاله به چاه توصیف کرده و روزنامه جهان صنعت خبر داده که مسئولان و مقام‌های دولتی از سیاست جدید اقتصادی خودشون دفاع کردن و تاکید کردن که فنر ارز رها نمی شود، یعنی قیمت ارز بیش از اینی که هست نخواهد شد. و روزنامه شهروند در تیتر یکی خودش خبر داده که آمریکا و چین برای نوسازی رآکتور عراق به ایران خواهند آمد، نمایندگان و کارگزارانشون. روزنامه شهروند هم از آرایش عجیب به بهانه محرم خبر داده و نوشته که تاری آرایشگران مردانه تراشیدن یا حسین روی سر، برداشتن ابرو و زدن رژ لب رو ممنوع اعلام کرده.
عذرخواهی سخنگوی دولت از مردم در روزنامه اعتماد بازتاب داشته.
بله، روزنامه اعتماد خبر داده که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی روز گذشته در نشست رسانه‌ای خودش از مردم عذرخواهی کرده و گفته که از مردم عذرخواهی می‌کنیم که نتونست، شرایط به گونه‌ای است که رفاه شایسته مردم رو نمیتونیم ایجاد کنیم. البته ایشون گفته که کسان بسیار و جریان‌ها و طیف‌های مختلفی در چنین شرایطی نقش داشتن اما به اونها و هویت اونها اشاره‌ای نکرده. نکته دیگری که روزنامه اعتماد در گزارش خودش به اون اشاره کرده این هست که عذرخواهی مقام‌های دولتی از مردم در دولت آقای روحانی باب شده و پیشتر سابقه اونچنانی در دولت‌های گذشته ندارد.
روزنامه بهار گزارشی داره درباره کم رونق شدن مراسم مذهبی محرم در مساجد.
بله، روزنامه بهار در این گزارش به استناد سخنان برخی از مقام‌های مسئول در سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرده که تکایا مساجد رو به حاشیه راندن. در این گزارش آمارهای مختلفی ارائه شده، از جمله آمار 91,000 هیئت مذهبی در کشور و 72,000 مسجد هم که در کنار این تکایا و هیئت‌ها فعالیت می‌کنند. اما چند مقام مسئول در سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت هیئت‌های مذهبی و مساجد رو هم بر عهده دارن. روزنامه بهار گفتن که به دلیل عدم تنوع برنامه‌های مذهبی محرم در مساجد، اغلب مردم ترجیح میدن که در بیرون از مساجد و در هیئت‌های مذهبی در چنین مراسمی شرکت کنند.
روزنامه آرمان از موج کوه‌خواری در استان‌های غربی ایران خبر داده.
روزنامه آرمان امروز گفتگوی منتشر کرده با معاون وزیر راه و شهرسازی که ایشون در این گفتگو به موارد متعددی از زمین‌خواری، کوه‌خواری و روش‌های مختلف تصاحب زمین‌های متعلق به دولت یا بخش خصوصی و مردم اشاره کرده. از جمله ایشون تأکید کرده که در مناطق غربی کشور مثل سنندج، مریوان، بانه و شهرهای از این دست گزارش‌های متعددی به وزارت راه و شهرسازی رسیده که در اونجا برخی از نهادها یا مقام‌ها یا افراد کوه رو خوش می‌کنن، در اختیار می‌گیرن و تصاحب می‌کنن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای حسین.
نگاهی به چشم‌انداز نرخ رشد در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح خیر آقای حسینی. سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
در همایش روز ملی صادرات که روز گذشته برگزار شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال آینده خورشیدی 7.5% پیش بینی کرد. با توجه به رکود شدیدی که در حال حاضر دامن اقتصاد ایران رو گرفته، میخواستم از شما بپرسم آیا میتوان در خوشبینی معاون اول رئیس جمهوری سهیم شد؟
نرخ 7.5% رشد اقتصادی در سال آینده خورشیدی که از طرف آقای جهانگیری عنوان شده بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسه، ولی افزایش نرخ رشد تا سطح بالای 5% ظاهرا امکان پذیر هست. میدونیم که اقتصاد ایران بعد از نرخ رشد منفی سالهای 91 و 92 بر پایه ارزیابی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 93 به نرخ رشد 3% رسید، منتها از سه ماهه چهارم سال گذشته نشانه های یک رکود شدید در اقتصاد ایران پیدا شد با سقوط نرخ رشد به زیر 1% و این گرایش در سال جاری شدت گرفته و امکان اینکه شاخص رشد در بهار و تابستان امسال منفی شده باشه به هیچ وجه منتفی نیست. تیم اقتصادی صندوق بین‌المللی پول که شهریور ماه گذشته به تهران آمد نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری بین منهای 0.5% و به علاوه 0.5% ارزیابی میکنه که نشانه یک رکود شدید است. و اما در مورد سال آینده همین تیم اقتصادی صندوق بین‌المللی پول میگه که رشد اقتصادی ایران میتونه به 4.5% تا 5.5% برسه.
آقای خواوند، ظاهراً صندوق بین المللی پول هم به رشد اقتصادی ایران در سال آینده خوشبینه. چه دلایلی برای این خوشبینی وجود داره؟
در سال آینده با توجه به آغاز واقعی دوره پسا تحریم تولید و صادرات نفتی ایران بیشتر میشه، دارایی های ارزی بلوکه شده در خارج حدود 30 میلیارد دلار به کشور برمیگرده، هزینه های معاملات تجاری و مالی پایین میاد. خلاصه اینکه فضای تنفس اقتصاد ایران بازتر خواهد شد. بنابراین اگر اتفاق غیر مترقبه‌ای پیش نیاد در سال 1395 نرخ رشد نسبتاً بالایی در انتظار ایران خواهد بود.
آیا این نرخ رشد نسبتاً بالا که بهش اشاره کردید در سالهای بعدی هم ادامه پیدا خواهد کرد؟
متاسفانه در این زمینه نمیشه با قاطعیت صحبت کرد. افزایش نرخ رشد ایران در سال آینده از عوامل مقطعی منشأ میگیره، عمدتاً در رابطه با شوک مثبت دوران پساتحریم، ولی اون چیزی که ایران به اون احتیاج داره یک رشد دراز مدت هست، دست کم رشدی که بتونه 10 سال تا 15 سال ادامه پیدا کنه. برای دستیابی به رشد پایدار ایران نیاز داره به اصلاحات بنیادی، از جمله کوچک کردن دولت، غیر دولتی کردن اقتصاد، پایان دادن به انحصارها، بهبود محیط کسب و کار، تحکیم حاکمیت قانون، مبارزه پردامنه با فساد و غیره. اگر این اصلاحات انجام نگیره رشد اقتصادی ایران همچنان گرفتار شوک‌های مقطعی خواهد بود و نمیتونه پایدار باشه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای خواوند.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده یکی از همراهان صبحانه با خبر امروز انتقاد کرده از طرح پالایش گازوئیل و نوشته که 23 این برج و موندیم بدون گازوئیل. ایشون اضافه کرده امیدوارم که مسئولان در ایران این پیام من و ده ها هزار راننده دیگر مثل بنده رو بشنوند. امضا درمانده ای از ایران ایشون امضا کرده. شمار زیادی اظهار نظر روی وبسایت رادیو فردا در واکنش به انتخابات نتیجه انتخابات پارلمانی کانادا رسیده که عده ای استقبال کردند مثل سخنگوی وزارت امور خارجه از نتیجه انتخابات و همچنین شمار زیادی اظهار نظر در واکنش به سخنان محمد جواد ظریف درباره کشته شدن شماری از زائران ایرانی در منا در عربستان هم همچنان رسیده که برخی انتقاد کردند از نظام ایران، برخی انتقاد کردند از عدم مسئولیت به قول این شنوندگان مقامات سعودی. به هر حال منتظر دریافت پیامک های دیگری از جانب شما هستیم. فعلا با مهدی رستمپور رهسپار جهان ورزش بشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. درباره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، جام باشگاه‌های اروپا، همچنین انتصاب سرمربی تیم ملی والیبال دختران صحبت خواهیم کرد. از لیگ برتر آغاز کنیم، جایی که پرسپولیس تونست سیاه جامگان مشهد رو از پیش رو برداره در خانه حریف. گرچه تیم سیاه جامگان همونطور که از اسمش مشخصه لباسشون سیاهه، اما این پرسپولیس بود که سیاه جامه بازی کرد در این مسابقه. با توافق طرفین قرار شد که تیم سیاه جامگان از لباس اصلیش استفاده نکنه. پرسپولیس به دلیل درگذشت هادی نوروزی همچنان از لباس سیاه استفاده میکنه و تونست حریف خودش رو 2-1 از پیش رو برداره و یک پیروزی در کارنامه این تیم به ثبت برسه، در حالی که سپاهان فرصت صدرنشینی داشت در صورت غلبه بر ملوان بندرنظری، اما باز هم از دستیابی به پیروزی باز موند. بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. تراکتور سازی هم تونست سایپا رو از پیش رو برداره و با 2 که به سایپا زد تونست به جمع مدعیان برگرده. در جریان بازی پرسپولیس یکی دو تا اتفاق حاشیه‌ای رخ داد. اینکه در جریان مسابقه محسن فروزان دروازه‌بان تیم سیاه جامگان مشغول خوردن میوه بود که تصاویرش در خبرگزاری ایسنا منتشر شده و با واکنش برخی رسانه هم مواجه شده، چون کاملا غیر معمول، البته در رقابت‌های تنیس وقتی که ورزشکاران به محل استراحت میرن تو تایم استراحت میوه میخورن، اما اینکه در حین مسابقه ورزشی اونم فوتبال یه دروازه‌بان مشغول خوردن موز باشه، از اتفاقات کم نظیره در دنیای فوتبال. همچنین رامین رضاییان بازیکنی تیم پرسپولیس بعد از پایان بازی، در شرایطی که در جریان مسابقه هم گل اول تیمش رو زده بود، میخواست پیراهنش رو طبق درخواست یکی از نوجوانان توپ جمع کن به او اهدا کنه که محمود خوردبین سرپرست پرسپولیس جلوگیری کرد و گفت لباس نداریم، هفته بعد هم همین لباس رو باید بپوشید و این باعث ناراحتی رامین رضاییان بازیکن ملی پوش پرسپولیس شده بود. و خیلی هم عجیبه واقعا یک تیمی مثل پرسپولیس مانند هر تیم حرفه‌ای دیگری حامی مالی اون تیم و شرکتی که لباسای این باشگاه رو تامین میکنه، صدها دست لباس اصلا باید در اختیار باشگاه باشه، چیز طبیعیه و هر لباس برای یک مسابقه است، ولی متاسفانه این تیم حتی با چنین مشکلاتی هم مواجهه. در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا اتفاقات جالبی رخ داد، از جمله شکست بایر مونیخ در لندن مقابل آرسنال با 2 دیرهنگامی که مانوئل نویر دریافت کرد، تا شکستی در کارنامه پپ گواردیولا و شاگردانش ثبت بشه در رقابت‌های لیگ قهرمانان، در شرایطی که این تیم کیفیت خوبی رو از خودش بروز داده چه در بوندسلیگا چه در لیگ قهرمانان. عجیب ترین نتیجه در بازی لورکوزن با روم رقم خورد. تیم لورکوزن در خانه ابتدا 2-0 جلو افتاد، بعد در حالی که پیروزیش مسجل به نظر می‌رسید 4 متوالی خورد، 4-2 عقب افتاد، در دقایق پایانی دوباره 2 زد و بازی با نتیجه دور از انتظار 4-4 به پایان رسید. در بارسا تیم لیونل مسی همچنان مصدوم، اما این تیم تونست با گل‌های ایوان راکیتیچ در بلاروس تیم باتبوریسوف رو با 2 از پیش رو برداره. امروز هم این مسابقات ادامه خواهد یافت و از جمله بازی‌های جالب توجه مساف پاریس سن ژرمن با رئال مادرید. فریبا صادقی به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال دختران ایران منصوب شد. آقای داورزنی در حکم او نوشته که از اول آبان تا مسابقات قهرمانی آسیا که اینطور حکم دادن فقط در ورزش زنان ممکنه رخ بده، چون در تیم‌های ملی مردان وقتی حکم میدن میگن شما سرمربی هستی دیگه، مدت به این معنا براش مشخص نمی‌کنن تا زمانی که اون مربی داره کار خودشو خوب انجام میده. ولی علت این که در ورزش زنان این کارو انجام میدن به خاطر اینکه دیگه هزینه‌ای نپردازن و حقوق‌ها مقطعی باشه و تیم ملی رو هم تعطیل میکنن به طور کامل بعد از پایان مسابقات، که صرفاً در ورزش زنان ممکنه این اتفاق رخ بده. خانم پریسا بحرینی نژاد و عفت نصرآبادی فریبا صادقی رو همراهی خواهند کرد. خانم صادقی در لیگ برتر سرمربی تیم ذوب‌آهنه. روزی سرشار از شادمانی و شادکامی رو در پیش داشته باشید. تا فردا.
هفته 7:30 دقیقه بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به سایر مطالبی که در ادامه داریم، بار دیگه با محمد زرقامی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
با سلام دوباره. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نتیجه انتخابات کانادا را خواست مردم این کشور در دوری جستن از آنچه او سیاست‌های افراطی نامید دانست. علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت از احتمال دفن شدن زائران مفقود ایرانی در حادثه منا در خاک عربستان خبر داد. ویتالی نامکین رئیس مؤسسه مطالعات شرقی دانشگاه علوم روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که نیروهای رزمی ایران در حال حاضر در سوریه حضور دارند و آماده عملیات در حلب هستند. دبیر کل سازمان ملل متحد از فلسطینیان و اسرائیلی ها خواست از پرتگاه خطرناکی که بر سر راهشان قرار دارد عقب بنشینند و به مسیر صلح بازگردند. بان کی مون پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل نسبت به هر گونه سوء استفاده از نیروی نظامی هشدار داد. مدیر عامل تلگرام میگوید مقام های ایران پس از رد درخواست جاسوسی از کاربران این نرم افزار را فیلتر کردند. آمریکا و روسیه تفاهم نامه‌ای در مورد اجتناب از درگیری غیرعمدی خلبانان جنگی دو کشور در سوریه امضا کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی را خارج از عرف دیپلماتیک خواند. این مقام عربستان سعودی از ایران خواسته بود از آنچه دخالت در کشورهای همسایه خواند دست بردارد.
با سپاس از محمد زرقامی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره واکنش وزارت امور خارجه ایران به نتیجه انتخابات پارلمانی کانادا. پس از اون با فرج سرکوهی وعده داریم که از فرهنگ و هنر خواهد گفت. یک بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده به مرور مطبوعات میپردازیم، این بار مطبوعات استانهای مختلف کشور. یک گزارش ویژه هم داریم از آلمان درباره موفقیت یک ایرانی و سرانجام با بردیا افشین راهی جهان موسیقی میشیم. همانطور که در 24 ساعت گذشته شنیدید، در انتخابات کانادا نتیجه انتخابات کانادا موکول شد، یعنی منجر شد به شکست محافظه‌کاران و پیروزی حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو که پسر نخست وزیر اسبق کانادا در سالهای 50 و 60 خورشیدی در کانادا بود. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به پیروزی حزب لیبرال واکنش نشون داد و نتیجه انتخابات رو بازتاب اراده و خواست مردم کانادا توصیف کرد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
در پی شکست محافظه‌کاران کانادا به رهبری استفن هارپر نخست وزیر کنونی و پیروزی لیبرال ها با رهبری جاستین ترودو در انتخابات روز دوشنبه، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این رویداد را بازتاب و نتیجه اراده و خواست مردم کانادا توصیف کرد. در انتخابات پارلمانی کانادا، جاستین ترودو فرزند نخست وزیر پیشین کانادا پیر ترودو با دریافت 39.5% آرا نخست وزیر جدید این کشور می شود. ترودو پیشتر در تیر ماه سال جاری گفته بود که اگر حزب وی در انتخابات آینده فدرال کانادا پیروز شود، دولت او روابط دیپلماتیک با ایران را عادی می کند. از علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه در تورنتو دیدگاه وی را در مورد چشمانداز روابط ایران و کانادا پس از روی کار آمدن لیبرال ها می پرسم.
ببینید، سیاست آقای ترودو اینه که فصل جدید در روابط کانادا با کشورهای خاورمیانه ایجاد کنه و ایران هم بخشی از این سیاست هست. در این رابطه سیاست ترودو بیشتر به نظر میرسه که با توجه به توافق ایران و غرب که به هر حال فصل جدیدی در روابط ایران و غرب هست، ترودو نمیخواد برخلاف آقای هارپر که سیاستش رو جدا کرده بود از آمریکا و اروپا، میخواد سیاست همپیمانی با کشورهای غربی رو پیرو منتقلی کنه و قطعا زمینه های برقراری روابط دو کشور نه به سرعت ولی به نظر میسه بعد از اجرای برجام و توافقنامه و رفع تحریم ها از اروپا و آمریکا بیش از هر زمان دیگری عملی است و ایران هم به نظر میرسه که با دید مثبت به موضوع نگاه خواهد کرد. در مورد سوریه میخواد چهره انسانی کانادا رو دوباره احیا کنه، پناهندگان بیشتری رو خواهد پذیرفت و قطعا حمایت میکنه از راه حل سیاسی در سوریه و کاهش خشونت از راه حل جمعی که توسط غرب باشه به کانادا هم ساپورت خواهد کرد.
About an hour ago, I spoke with President Obama, and we talked about Canada's continued engagement as a strong member of the coalition against ISIL.
جاستین ترودو شامگاه سه‌شنبه پس از نتیجه قطعی پیروزیش در انتخابات در پیامی رسمی گفت که ساعتی پیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلفنی صحبت کرده و به او اطمینان داده است که در نبرد با داعش در کنار آمریکا باقی خواهد ماند.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم و مثل هر روز نگاهی داریم به رخدادهای هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، ممنوع کار شدن 24 خواننده به دستور وزارت ارشاد اسلامی از خبرهای داغ رسانه‌های ایران در یکی دو روز اخیر که با واکنش‌های متفاوت روبرو شده. از جمله می‌خواستم بپرسم که محتوای این خبر چیه و مقامات وزارت ارشاد اسلامی چه واکنشی به اون نشون دادن؟
خبر این بود که 24 خواننده که اکثرشون هم خوانندگان موسیقی پاپ هستند به دلیل همکاری با سایت‌های خارج از کشور و همچنین که به این دلیل که آثارشون از شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور پخش میشه ممنوع کار شدند. اما مقامات ارشاد برخوردهای متناقضی کردند. دیروز آقای علی مرادخانی معاون وزیر ارشاد اعلام کرد که این خبر درست نیست. درست چند ساعت بعد از اینکه ایشون تکذیب کردند، فرزاد طالبی که سرپرست دفتر موسیقی وزارت ارشاد هست اعلام کرد که ممنوع کاری وجود داره اما موقت هست و بعدم گفتش که همکاری با سایت ها و رادیوهای و شبکه‌های خارج کشور جرم محسوب میشه. و بعد حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کردش که به طور کلی به همه موسیقیداران ابلاغ شده که نباید با سایت های خارج از کشور یا شبکه‌های خارج از کشور همکاری کنن و اگر آثارشون پخش شد باید برن شکایت بکنن. در غیر این صورت به عنوان به اصطلاح تخلف با اونها برخورد خواهد شد.
بریم به سراغ نمایشگاه ها. از نمایشگاهی با عنوان نشان بودن برای ما خبرهایی دارید آقای سرکوهی.
16 هنرمند نقاش و مجسمه ساز آثاری رو در نگارخانه شهر کتاب فرشته ارائه دادن با به اصطلاح مضمون واحد نشان بودن، به این معنا که ما همه هستیم اما از هستی خودمون چه تعریفی به دست میدیم و چه نشانی از این بودن به ارائه خواهیم داد در زندگی خودمون. بیشتر آثار فیگوراتیو هستند و مجسمه ها بیشتر از برنز و چوب و سرامیک و نمایشگاه تا 12 آبان ماه ادامه دارد.
تکیه بر گذشته های لاجوردی عنوان نمایشگاه دیگری است که برای ما معرفی میکنید.
بهزاد بزرگی یکی از چهره های سرشناس مینیاتور، ترسیب و همچنین نگارگری ایران هستش. حالا نمایشگاهی با همین عنوانی که اشاره کردین در نگارخانه های لورزاده و پرشچیان برگزار شده که 28 اثر هست از بهزاد بزرگی و 50 اثر از شاگردان او، گل و مرغ و ترسیب و نقاشی های ایرانی و به خصوص در با تکنیک های آبرنگ و گواش، برق طلا و سوخت روی چرم، و کوشش شده که با یک نگاه نوآورانه این المنت های سنتی قدیمی رو در مجموعه پیروزی به نمایش بگذارن.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیزاده، در نگاه به مطبوعات استانها سری زدید به صفحات اول روزنامه‌های سیستان و بلوچستان و بامداد جنوب.
بله، روزنامه سیستان و بلوچستان امروز در تیتر یکی خودش از امدادرسانی به 2290 سیل زده در زاهدان و میرجاوه گزارش داده. اشاره کردی که در جریان سیل اخیر در زاهدان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهر مردم اکثرا با مشکلات بسیار مواجه شدن، آسیب‌های بسیاری هم به اماکن مسکونی وارد شده. عکسی که روزنامه مربوط است به آتش‌سوزی در یک فروشگاه لوازم یدکی در زاهدان که روز گذشته منتشر شده. یک گزارش هم داره درباره بحران در محوطه های تاریخی بنپور. اما روزنامه بامداد عکسی که خودش رو به آقای مصطفی معین اختصاص داده خبر داده که ایشون که در دوره ریاست جمهوری آقای محمد خاتمی وزیر علوم بوده، روز گذشته در دانشگاه خلیج فارس بوشهر در جمع دانشجویان حاضر شده و سخنرانی کرده. روزنامه بامداد جنوب تاکید کرده که یکی از نخستین حضور چهره های اصلاح طلب در بوشهر هست در سالهای اخیر. عکس تیتر یک این روزنامه هم به تحسن در یکی از ادارات بوشهر مربوط است که در اعتراض به عملکرد مدیر این سازمان انجام شده.
روزنامه خراسان شمالی از ورود بیش از 1000 تن گندم کپک زده به این استان گزارشی داره.
بله، روزنامه خراسان شمالی گزارش داده که بعد از انتشار اخباری درباره ورود دست کم 1300 تن گندم کپک زده به این استان، روز گذشته مدیر عامل شرکت قلیه خراسان شمالی در یک نشست رسانه‌ای با حضور خبرنگاران محلی موضوع رو تایید کرده. ایشون گفته که این گندم ها مبدأش استان فارس بوده و چون دولت سهمیه بندی کرده بود که به هر استانی بخشی از گندم های مازاد سایر استان ها ارسال بشه، مازاد گندم استان فارس البته بخشی از اون به استان خراسان شمالی منتقل شده، اما ایشون گفته کارشناسان ما در بررسی به این نتیجه رسیدن که این گندم ها کپک زده هستند و قابلیت ذخیره سازی در سیلوهای استان خراسان شمالی رو ندارن. فعلا به گفته ایشون در یکی از انبارهای خوراک دام و طیور در خراسان شمالی این گندم ها نگهداری میشن.
آغاز طرح جداسازی اتوبوس زنان در اصفهان موضوع گزارشی است در روزنامه نصف جهان.
روزنامه نصف جهان امروز از قول آقای محمد علی احمدی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و هومه خبر داده که طرح آزمایشی جداسازی اتوبوس‌های زنان در اصفهان در یکی از خطوط اتوبوسرانی شهر آغاز شده. ایشون گفته که به طور آزمایشی یک خط ویژه اتوبوسرانی برای بانوان راه اندازی کردیم. البته تاکید کرده که استفاده از این خط ویژه بانوان اجباری نیست بلکه اختیاری هست، اما گفته که این کار به دلیل ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی بیشتر و بهتر برای زنان اصفهانی انجام شد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه عصر مردم اظهارات رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس درباره مراسم 13 آبان و اختلاف بر سر آتش زدن پرچم آمریکا را مورد توجه قرار داده.
بله آقای حسینی، آقای محمد رضایی که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس هست به نوشته روزنامه اصل مردم در روز گذشته گفته که در آستانه 13 آبان که به گفته ایشون روز مبارزه با استکبار هست یا همون روز اشغال سفارت آمریکا در تهران، به طور غیر رسمی به نهادهایی از جمله سازمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس اعلام شده که نباید پرچم آمریکا امسال به آتش کشیده بشه، اما ایشون گفته که ما پیشتر بخشنامه صادر نکرده بودیم که پرچم آمریکا رو آتش بزنن، بنابراین با بخشنامه همون رو لغو نخواهیم کرد. در این حال ایشون گفته که امسال ما این کار رو به بخش دانش آموزی و دانشجویی واگذار کردیم و هر کاری که اونها انجام بدن همون خواهد بود.
بله، روزنامه 19 دی از خشک شدن بخشی از جنگل‌های بلوط کرمانشاه خبر داده. آقای رفیع‌زاده، گستردگی این آسیب به محیط زیستی تا چه حد هست؟
این آسیب محیط زیستی به گفته مراد شیخ وسی که مدیر کل منابع استان کرمانشاه هست 150 هزار هکتار از جنگل‌های بلوط کرمانشاه رو در بر می‌گیره. ایشون گفته که خشکیدگی بلوط پدیده‌ای است که از سال‌های پیش در استان ایلام مشاهده شده بود، بعد از اون به استان کرمانشاه سرایت کرده. در 5-6 سال گذشته به گفته ایشون حدود 15 هزار هکتار از جنگل‌های کرمانشاه دچار این آرزه شده بود، اما در حال حاضر به 150 هزار هکتار رسید.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم آقای رفیع‌زاده.
خب همونطور که پیش از این گفتیم در اینجا گزارشی داریم درباره موفقیت یک ایرانی در آلمان، گزارشی که بامداد اسماعیلی گزارشگر رادیو فردا در آلمان تهیه کرده.
اتومبیل‌های تیونینگ شده منصوری در تمام دنیا طرفدار دارند. اتومبیل‌های گران قیمت که از شرکت‌های خودروسازی لوکس خریداری و به کارگاه منصوری فرستاده می‌شوند تا تیونینگ شوند و کاملاً فرم جدیدی پیدا کنند. اما پشت این برند چه کسی نهفته و شرکت منصوری چگونه به یکی از لوکس‌ترین برندها در صنعت خودروسازی تبدیل شد؟
در یک دهات خیلی کوچیکی هستیم به اسم برند که جالبش اینجاست 2500 نفر فقط در این دهات کوچولو زندگی میکنن، ولی شرکت منصوری که به تمام دنیا ماشینای لوکس میفروشه هم همینجاست.
11 سال پیش بود که کوروش منصوری این شرکت را تأسیس کرد. او 34 سال پیش به آلمان آمد و در ابتدا در زمینه ارائه خدمات مهندسی و تامین قطعات مختلف خودرو فعالیت کرد. اما سپس تصمیم گرفت که روی تیونینگ خودروهای لوکس تمرکز کند.
2004 شروع کردیم با ماشین بنتلی شروع کردیم برای دیزاین خودمون، بعدش به رویس رویس، آستین مارتین، یعنی کلن دیدیم که موفق شدیم در این راه. بیشتر تو کار خودمون اهمیت دادیم و سعی کردیم تولیدات خودمون رو و دیزاین‌های خودمون رو عرضه کنیم برای کار خودمون.
کوروش منصوری ظرف مدت بسیار کوتاهی به موفقیت‌های چشمگیری رسید و تبدیل به سلطان تیونینگ جهان شد، طوری که ستاره‌ها و ثروتمندترین چهره‌های سرشناس دنیا مشتریان او شدند.
ولی مشتری ما تمام دنیا هستن، هنرپیشن، فوتبالیستن، پولدارای نفتن و و و و
چه
اسم متاسفانه نمیتونم ببرم چون که به حال یه اعتمادی که ما با هم داریم لباس شکستهشون، به حال مشتری که بگیم یه ماشین خریده و 5 تا ماشین دیگه میگیره، یعنی روباه واقعا اعتماد داره که حتی که اینجا بهش ما نیومده شاید ما یه بار تو نمایشگاه دیده باشیم، شاید اصلا مشتری دیدیم که اصلا تو عمرمون ندیدیمش که ماشین براش درست کردیم. چند تا ماشین ساعت سوار میشه، حالا از پرنسا هستن، پادشاه ها هستن، به حال این به موفقیت من بود که اعتمادی که ما به مشتری جلب کردیم اینو نگه داشتیم.
کوروش منصوری 4 کارخانه در آلمان و جمهوری چک دارد و نزدیک به 200 کارمند. او قطعات تیونینگ و چرم داخل اتومبیل را خودش طراحی می‌کند و می‌سازد. ضمناً در حوزه‌های چون طراحی داخلی هواپیماهای تجاری، کشتی‌های تفریحی، لوازم خانگی، لباس و کالاهای لوکس نیز فعالیت می‌کند. حالا با او یک چرخی بزنیم در شرکتش.
اینجا جایی که ما به حال مشتری خیلی بگیم مهم داریم یا وقت کم دارن، نمیخوام با ماشین از فرودگاه‌های مختلف اینجا بیان، براشون جای هلیکوپتر درست کردیم که بتونن اینجا راحت‌تر بیان بشینن و کارشون سریع‌تر انجام بشه و بتونن برگردن. اینجا ما ماشینایی که برای مشتری‌ها برام می‌فرستن یا با کارهایی که وقت دیولوپ خودمون هست انجام میدیم، ماشین ها میبقیم برای مشتری ها سیم وقت دیولوپ یکی برای چیز جدید دیگه برای آینده میخوام درست کنیم انجام میدیم. یا مثلا این ماشین کمپلت فرمش عوض شده، یعنی ماشین کمپلت ماشین کربن شده.
چه ماشینی بوده اصلا؟
این لامبورگینی هریکنه و مدل جدید ماشین لامبورگینی که فعلا چند ماه پیش تو بازار اومده.
خودروهایی که کوروش منصوری تیونینگ می‌کند اکثرا از 500 هزار یورو به بالا قیمت دارند. او می‌گوید گران‌ترین خودرویی که به مشتریش فروخته است نزدیک به 3 میلیون یورو قیمتش بوده.
اکثرا با پرواز میره مشتریه. مثلا این مشتری که اونجوری که دوست داره براش اسمش و رنگش و براش درست کردیم، مثلا مشتری که اما 8 ماشین داره، مثلا فقط سه تا بوگاتی هم داره که میدونیم چی میخواد.
خب فکر میکنم الان برای همه بیننده ها این سوال پیش میاد که خود آقای منصوری که واقعا این ماشین های لوکس همش دور و برشه، خودش چند تا از این ماشین ها داره؟
حالا من خودم ماشین قبلا خودم داشتم، ولی الان دیگه انقدر ماشین برای میاد میره و مشتری انتظار داره که من ماشینشو تست بکنم، خودم دیگه ماشین احتیاج ندارم، چون ماشین رو که به حال هم از بوگاتی بگی، لامبورگینی بگی، مرسدس بگی، هر ماشین اینجا هست، روی حساب احتیاجی ماشین خریدن و داشتن دیگه ندارم.
کوروش منصوری مهاجری از چالوس که حالا سلطان تیونینگ در دنیاست. او قصد دارد در آینده با ایران همکاری کند و حتی خودرویی به اسم منصوری به بازار ارائه کند.
یکی از همراهان صبحانه با خبر اظهار لطف کرده به صبحانه با خبر و گفته صبحی پر از شادی و نشاط برای شما آرزو دارم. همراه دیگری در پیامک خودش نوشته ما ایرانی ها انواع لوازم خانه را با پول و هزینه گزاف می خریم، اما از آن برای دکور استفاده میکنیم و از بسیاری از آنها هیچ استفاده نمی کنیم. بعد ایشون گفته بعضی از دستگاه‌های کشور هم همین گونه هستند. برای نمونه در آن تصویب اخیر معلوم شد مجلس هم یک دکور است و فقط هزینه و خرج اضافه دارد. به هر حال نظراتی است که شما از طریق پیامک یا پیام تلفنی برای ما فرستادید و لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. بردیا افشینم منتظر ببینیم از جهان موسیقی امروز برای ما چه تهیه کرده.
درست یک ماه دیگه 29 آبان برنده جایزه مرکوری معرفی میشه که از معتبرترین جوایز صنعت موسیقی در جهانه. در مراسم جایزه مرکوری همه ساله یک آلبوم به عنوان برترین آلبوم سال انتخاب میشه و جایزه به صاحب اثر اهدا میشه. البته این آلبوم صرفاً از بین آثار تولید شده در بریتانیا و ایرلند انتخاب میشه، اون هم از سوی اتحادیه صنعت ضبط و پخش آثار شنیداری در بریتانیا. البته هیئتی مستقل از هنرمندان موسیقی، تهیه کنندگان موسیقی، روزنامه نگاران، برگزار کنندگان جشنواره و دیگر فعالان هنر و صنعت موسیقی معمولاً چندین هفته قبل از برگزاری این مراسم فهرستی رو از 12 نامزد دریافت جایزه مرکوری معرفی می‌کنند. من امروز 4 نامزد رو از بین فهرست نامزدهای دریافت جایزه مرکوری سال 2015 میلادی معرفی می‌کنم و در 2 چهارشنبه آتی هم در هر روز 4 نامزد دیگر رو. And if chewing was to show you how much I care, I'll probably be wearing dentures by now. بنجامین کلمنتین یک شاعر و هنرمند موسیقیه، جوانی 26 ساله متولد شهر لندن که تباری بریتانیایی فرانسوی داره. او اولین و تنها آلبوم استودیویش رو زمستان سال گذشته منتشر کرده، آلبومی به اسم At Least For Now یا دست کم برای اکنون. بنجامین کلمنتین گروه طرفداران خاص خودش رو داره و در این مدت اخیر چهره قابل بحث در عرصه های ادبی و هنری شهر لندن بوده، جوری که روزنامه ایونینگ استاندارد چاپ لندن بنجامین کلمنتین رو از تأثیرگذارترین افراد سال 2015 معرفی کرده. And a suit dries my veins as our genesis smiles back at me. Now heresy might be a new faith. Whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget to treat. روشن مرفی با آلبومی به اسم Hairless Toys یا اسباب بازی های بدون مو نامزد دریافت جایزه مرکوری امساله. این سومین آلبوم از این هنرمنده که بهار امسال منتشر شده و تا اینجا مورد تمجید منتقدین بسیاری قرار گرفته، از جمله در روزنامه گاردین چاپ بریتانیا. این آلبوم ناب و برانگیزاننده با شکوه توصیف شده. روژن مرفی خواننده و آهنگسازی است اهل جمهوری ایرلند. که آثار موسیقاییش به مانند نوع آرایش و پوششش و اجراهای زندهش بسیار خاص و غیر معمولی است. خانم مرفی در موسیقی ارائه‌گر یک جور پاپ آوانگارد و پیشرو است. روژن مرفی 42 ساله اولین آلبومش رو 10 سال پیش منتشر کرده بود و بین انتشار این آلبوم اخیر و آلبوم دومش 7 سال فاصله افتاده بود. اما در آخر با هم به آهنگی به اسم شپ تو رک یا کشتی ساخته شده برای کشتی شکستگی گوش میدیم که قطعه نخستین آلبومی است به اسم How Big, How Blue, How Beautiful یا چه بزرگ, چه آبی و چه زیبا. این هم از نامزدهای دریافت جایزه مرکوری امسال, اثری است از گروه Florence and the Machine. سومین آلبوم این گروه که اولین اثر اون بعد از 4 سال محسوب میشه. این آلبوم بهار امسال به بازار اومده. Florence and the Machine برای این اثر بسیار مورد تحسین منتقدین هنری قرار گرفته, خصوصا برای ارائه یک آلبوم مفهومی که بین قطعات اون چه از نظر ساختاری و چه از نظر معنایی همبستگی وجود داره و آلبومی است منسجم از نظر هنری. ما با هم گوش میدیم Ship to Wreck از گروه Florence and the Machine. I'm
همچنان شماری اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا در واکنش به رویدادهای مختلف رسیده، از جمله در پیوند با سخنان اسحاق جهانگیری درباره رشد 7.5% اقتصادی. یکی از مخاطبان نوشته که دولت روحانی موفق باشی، ولی امید است به اقتصاد و معیشت و درآمد و شغل جوانان در حوزه‌های داخلی توجه لازم داشته باشید. و یکی دیگه نوشته با این گرانی و وضع درآمد مردم هیچ رشدی اتفاق نخواهد افتاد مگر بی‌اعتمادی و ناامیدی در مردم. خب رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. بار دیگه از همراهی شما و اینکه در این بامداد رادیو فردا و صبحانه با خبر رو انتخاب کردید ازتون سپاسگزاریم. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.